آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. شنوندگان عزیز رادیو معرف سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم که سلامت و تندرست باشید. برنامه های رادیو معرف در بخش سوم از این ثانیه ها تقدیم حضورتون میشه. دوشنبه شب دوم مهر ماه 1403 شمسی و 19 ربیع الاول 1446 قمری. من رضا هدایتفر هستم، گوینده این بخش از برنامه ها، به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگی پخش های روح الله محسنی. با افتخار ساعتی در کنار شما هستیم و انشالله برنامه هایی رو در این فرصت شبانه تقدیم حضورتون میکنیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره. اجازه بدید که مروری داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه ها. بعد از اعلام بنده برنامه روایت کتاب رو خواهیم شنید و پس از اون سمت خدا با موضوع مدیریت ذهن و ایمان. ساعت 23:05 دقیقه همراه میشیم با برنامه پرسمان تربیتی و حضور سرکارخانم دکتر حیدری و پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان. 23:55 دقیقه کلام امام رو میشنویم، گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و پس از اون هم سرود ملی کشور عزیزمون پخش میشه و رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. 30 دقیقه بامداد جنگ شبانه رادیو معرف با عنوان شبستان تقدیم حضورتون میشه با موضوع شاخصه‌های تمدن اسلامی، و ساعت 1 بامداد همراه خواهیم شد با برنامه معنوی خلوت انس که در این برنامه دعای مشلول قرائت میشه با نوای جناب آقای میثم مطیعی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. ساعت 1:40 بامداد بربال سخن رو میشنوید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین الیاسی و موضوع مبارزه پیامبر خدا با 4 تفکر جاهلی. اندیشه آفتاب که برنامه ایست که به بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه، ساعت 2:10 پخش میشه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین صاحبی، و پس از اون هم برنامه پارسایان نکات اخلاقی از سیره و روش علما پخش خواهد شد. سری در صحیفه سجادیه در برنامه صحیفه ساعت 2:50 تقدیم حضورتون خواهد شد با توضیحات حجت الاسلام دکتر غلامعلی، و پس از اون منشور امیر انشالله پخش خواهد شد، شرح خطبه های نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. اما علاقمندان به مباحث احکام برنامه زمزم احکام رو ساعت 3:25 میشنوند، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده، و 3:45 مناجات خواهیم داشت در برنامه آوای ملکوت. ساعت 4:00 برنامه جرعه پخش میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی، و از ساعت 4:10 با ویژه برنامه اذانگاهی صبح نیاز در خدمتون خواهیم بود، و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 4:33. بعد از اذان دعا و نیایش، دعای عهد امام زمان علیه السلام رو زمزمه میکنیم و تجدید عهدی با مولامون خواهیم داشت، و ساعت 5:00 علاقمندان به دروس حوزوی برنامه فقه آل محمد رو خواهند شنید، 30 درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. 5:30 مکارم خوبان رو میشنویم، در این برنامه استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی آیت الله مظاهری، و پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم 5:50 برنامه تشرف هست، عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام، که امیدوارم مجموع برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره، و از طریق سامانه پیامکی 30553 و شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 پیشنهادها و انتقادات خودتون رو به همکاران من در روابط عمومی شبکه سراسری معارف اعلام بفرمایید. از اینکه برنامه‌های رادیو معارف رو به دقت گوش می‌کنید و ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدید بی‌نهایت سپاسگزارم. اما بریم سراغ برنامه روایت کتاب که ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده است با توجه به زندگی نامه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که محمد امین بعد از سفر تجاری شام با خدیجه ازدواج کرد. سالها گذشت و این زوج گرامی صاحب چند فرزند شدند. اولین فرزندشون قاسم بود. بعد از تولد قاسم به محمد امین ابوالقاسم میگفتند. سالها گذشت تا این که ابوالقاسم به 40 سالگی رسید. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 19 هم. خدیجه تو حیات خونش روی سکوی نشسته بود و با پسر عموش ورقه ابن نوفل صحبت میکرد.
میدانی ورقه، شویم ابوالقاسم به خلوت و گوشه گزینی دلبستگی بسیاری دارد. سالهاست برای خلوت گزینی به کوه میرود.
دخترم، و این رسم فرزندان هاشم است. آنان خلوت گزینی مخصوصا در ماه رجب را عبادت میدانند. در این کار همت محمد ابن عبدالله از دیگر فرزندان و نوادگان هاشم بیشتر است.
مدتی است که شویم را وقتی رفتم به هرا اندیشناک می‌بینم. در این سالهایی که با او زندگی می‌کنم، محمد رؤیاهایی دیده است و می‌بیند که در بیداری محقق می‌شود. اما اکنون که به 40 سالگی رسیده است، رؤیاهایش عجیب‌تر شدند. گویا آنچه ابوالقاسم می‌بیند رؤیا نیست. خودش می‌گوید دیدگانم در خواب است و دلم بیدار.
دخترم، و با حکایت‌هایی که پیش از این از سفر شویت به شام برایم گفته ای و سخنانی که اکنون گفتی به تو مژده می‌دهم که اینها نشانه‌های نیکوییست. شاید پروردگار شوی تو را به پیامبری خیش برگزیده باشد. پیامبران پیشین نیز قبل از برانگیخته شدن از طریق رؤیا قلب‌هایشان مهیای دریافت وحی می‌شد.
ظهر بود. محمد امین به هرا رفته بود و به مردم مکه فکر میکرد که روزگارشونو در غفلت و بت‌پرستی میگذروندن. محمد امین تو فکر بود که از دور صدایی بلند شد.
نیمروز خوش ابوالقاسم.
محمد امین به سمت صدا برگشت و همسرش خدیجه رو دید که بخچه به دست و نفس زنان از کوه بالا میرفت. همراه اون پسر 10 ساله ابو طالب در حالی که کوزه ای آب تو دستش بود قدم بر میداشت. خدیجه و پسر 10 ساله ابو طالب 2 فرسنگ راه مکه تا غار حرا رو با شتر اومده بودن تا برای محمد امین آب و غذا بیارن. ابوالقاسم بخچه غذا و کوزه آب از دست همسر و پسر عموش گرفت. بعد اونا رو به داخل غار دعوت کرد. خدیجه گفت
من و علی همینجا میمانیم. هوای بیرون غار بهتر است.
محمد امین بخچه غذا و کوزه آب و داخل غار برد. بعد در حالی که عبایی تو دستش بود بیرون اومد. عبا رو رو تخت سنگی صاف پهن کرد و از مهموناش خواست روی اون بنشینن. خودش هم بین اونا و مقابل کعبه نشست. کمی که گذشت خدیجه گفت:
به هرا که میایی بسیار دلتنگ تو میشوم ابوالقاسم. با این حال چگونه میخواهی یک ماه بیدیدار تو سپری کنم؟ چرا میخواهی به بهانه دشواری راه مرا از لحظه های خوش دیدارت محروم کنی؟ اگر به آب و طعام هم نیاز نداشتی باز برای دیدارت بهانه میافتم و به سویت پر میکشیدم.
بعد از حرفای خدیجه، علی پسر 10 ساله ابو طالب هم از علاقه خودش به پسر عموش گفت و منتظر شد تا کلام محمد امین رو بشنوه. کمی که گذشت ابوالقاسم گفت:
همه اینهایی که گفتید میدانم. شما نیز از دلبستگی من به خودتان آگاهی. از همین روز که این روزها از دیدارتان پرهیز دارم، زیرا دوست ندارم در این دوران جز یاد و مهران حقیقت مطلق چیزی در ذهن و دلم راه یابد.
محمد امین دست رو شونه پسرموش گذاشت و از خدیجه درباره اتفاقات تازه مکه پرسید. خدیجه گفت:
خبر تازه‌ای ندارم جز این که پسرخوانده ایمان زید میخواست با همسرش برکه برای شما طعام و آب بیاورد، اما من به او اجازه ندادم چون میخواستم خودم تنها به اینجا بیایم. علی فهمید و مثل همیشه اصرار کرد که همراه هم بیاید.
محمد امین با مهر شونه های پسر عموی 10 سالش رو فشار داد و با دقت به چهره اون خیره شد. چهره شیرین و نمکین پسر خردسال ابو طالب مثل گل شکفته شد. بعد از خوشسالی و قحطی 4 سال پیش، محمد امین پسر 6 ساله عموش ابو طالب رو به خونه خودش آورده بود و از اون نگهداری میکرد و حالا 4 سال از اون قحطی و خشکسالی میگذشت. محمد امین خدا رو شکر میکرد که با این کار تونسته بود کمی از دین خودش رو به عموی بزرگمنش خودش ابو طالب ادا کنه. محمد امین تو فکر گذشته بود. همه ساکت بودن. کمی که گذشت خدیجه رو به شوهرش کرد و گفت:
ابوالقاسم، از کشتی گرفتن علی نپرسیدی؟ باشد، خودم میگویم. ابو طالب نبود تا برای علی حریف بیاورد. هرچند هیچ کودکی نیست که حریف علی شود. علی با هر کس کشتی بگیرد او را بر زمین میزند.
محمد امین رو سر پسرعموی خردسالش دست نوازش کشید. بعد رو به خدیجه کرد و سراغ بچه هاشونو گرفت. خدیجه گفت:
خوبند، اما دلتنگ پدرشان هستند.
محمد امین سراغ پسر خوندش زید و همسر اون برکه رو گرفت. بعدم سراغ میسره و همسرشو. خدیجه گفت:
همه خوبند و در سلامت کامل.
محمد امین سراغ ورقت ابن نوفل رو هم گرفت. خدیجه گفت:
حال پسر عمویم ورقه مساعد نیست. غمگین است که چرا دیدگانش دیگر فروغی ندارد تا بتواند برای خلوت گزینی و نیایش به کوه بیاید. غم زید ابن عمرو نیز هنوز از دلش بیرون نرفته است.
با شنیدن اسم زید ابن عمرو سایه سنگین از غم رو چهره محمد امین افتاد. نگاهش دور و دورتر شد، طوری که انگار دیگه روحش در این دنیا نبود. خدیجه که با این حال شوهرش آشنا بود فهمید که باید اونو تنها بذاره. از جا بلند شد. محمد امین داخل غار رفت و کوزه و ظرف خالی قبلی رو آورد و به همسرش خدیجه داد. بعد با اونو همراهش خداحافظی کرد. خدیجه و پسر 10 ساله ابو طالب تو دامنه کوه به راه افتادن. محمد امین بعد از خوابی کوتاه سر از زمین ماسه‌ای غار حرا برداشت. شب به نیمه رسیده بود و هوا خنک‌های لرزآوری داشت. محمد امین به بیرون غار نگاه کرد. سکوتی سنگین همه جا رو پر کرده بود. از هیچ طرف صدایی نمی اومد. انگار در اون شب زمین و زمان با زنده‌ها به خوابی عمیق رفته بودن. فضا جنسی از ابدیت پیدا کرده بود. زمان انگار ایستاده و هستی در لحظه ای از بیمرگی و زوال ناپذیری معلق مونده بود. سکون و سکوت طوری بود که اگر گیاهی از زمین می روید صدای اون شنیده می شد. در این فضای ربانی یه دفعه نوری از آسمون سرازیر شد و وجود محمد امینو پر کرد. کمی بعد از بین اون توده نور موجودی با شکوه پیدا شد. آشنا بود، امونی بود که چند بار در رویا بیداری بر محمد امین آشکار شده بود. هیبت مرد زیبایی رو داشت با لباسی از دیبای سبز و غرق در حاله ای از نور. محمد امین به هر طرف نگاه می کرد اونو می دید. فرشته وحی بود. کمی که گذشت گفت محمد. محمد امین با بهت نگاه می کرد. فرشته وحی گفت بخوان.
من چه بخوانم؟
نام خدایت را.
چگونه بخوانم؟
بخوان به نام پروردگارت که آدمی را از لخته خون بیافرید. محمد امین هم نوا با اون موجود آسمانی میخوند. بخوان و پروردگار تو ارجمندترین است، همون که با قلم آموزش داد و به آدمی آنچه را نمیدانست آموخت. خوندن تمام شد و صدای آسمانی خاموش شده بود. محمد امین احساس خستگی میکرد. بدنش گرم شده بود. با این حال شونه هاش از هیجان میلرزید. بهت زده شده بود. خواست بلند شه اما توان بلند شدن نداشت. در همون حال پیشانی رو زمین گذاشت و به سجده رفت. کمی که گذشت به دست راستش تکیه داد و بدنش رو از زمین ماسه‌ای کف غار کند. هنوز تو زانوهاش احساس ناتوانی میکرد. هر جور بود سر پا ایستاد و به زحمت از غار بیرون رفت. محمد امین تو مسیر سنگلاخ کوه راه دامنه رو پیش گرفت. آروم قدم بر می داشت. عباراتی رو که از فرشته وحش شنیده بود زیر لب تکرار می کرد تا یادش بمونه. با اینکه هوای نیم شب پاییزی خنک بود، تن محمد امین گرم بود و باریکی عرق رو پیشانی روشنش راه باز کرده بود. همین که به کمرکش کوه رسید، آسمان نورانی شد. محمد امین به سمت نور نگاه کرد و دوباره همون موجود آسمانی رو دید. به سمت راست چرخید. موجود آسمانی اونجا هم بود، با همون سیما و هیئت مردانه و زیبایی شگفت و شکوه فرازمینی. محمد امین تو فکر بود که صدای موجود آسمانی رو شنید. ای محمد، تو پیامبر خدایی و من جبرئیل فرشته اویم. محمد امین چند بار پرسید و هر بار موجود آسمانی خودش رو جبرئیل فرشته وحی معرفی کرد. کمی که گذشت فرشته وحی رفت و پیامبر تازه با دریای از احساسهای مختلف تنها موند. پیامبر با حالتی تب‌زده و لرزش مدام شونه‌ها به سمت خونه راه افتاد. نیمه شب بود. خدیجه تو خونه خوابیده بود که صدای کوبه در بلند شد. از نوع کوبیدن در خدیجه فهمید که شوهرشه. پیسوزی برداشت و به سمت در رفت. همین که در خونه رو باز کرد، شوهرش ابوالقاسم رو دید که رنگش پریده و چشمان درشت و نافذش تب‌زده بود. بی‌رمق بود و موقع ورود به خونه دستشو به در و دیوار می‌گرفت و قدماشو کوتاه برمی‌داشت. با دیدن حالت پیامبر، خدیجه به سمت اون رفت. دست زیر بغل شوهرش برد و کمرشو گرفت و به سمت مهمان سرا برد. پیامبر با اینکه به همسرش خدیجه تکیه داده بود پاشو رو زمین می کشید. خدیجه شوهرشو روی تخت خوابون. بعد دستان داغ اونو گرفت و گفت
چی شده ابوالقاسم؟
محمد امین با صدای ضعیف ماجرا رو تعریف کرد. خدیجه با شنیدن حرفای شوهرش خوشحال شد و گفت
ابوالقاسم، تو همیشه مردی با وفا، درست کردار، راست گفتار و دادرس ستم دیدگان و پشتیبان حق و داد بوده ای. قلب مهربان و خوی پسندیده تو و میهمان نوازی و تلاش بسیارت در استوار سازی پیوند با خویشاوندان نزد دوست و دشمن زبان زد است. پس چه جای شگفتی است که پروردگار جهانیان تو را به پیامبری خیش برگزیده باشد؟
خدیجه اینو گفت و دست روی پیشونی پیامبر خدا گذاشت و ادامه داد
آرام و شادمان و استوار با شوی مهربان من، سوگند به آن که جان خدیجه در دست اوست، این پاداش رنجها و پرهیزگاری های توست. پیامبری خدا بر تو خجسته باد ای امین مردمان شهر.
خدیجه با مهربانی دست پیامبر خدا رو گرفت و از تخت بلند کرد و ادامه داد
تبتون دست، با من به حیات بیا تا مقداری آب بر سر و روی تو بریزم و این التهاب فرو نشیند.
پیامبر اقال و چفیه رو از سر برداشت و ردا و عبا رو از تن بیرون آورد. بعد همراه خدیجه از مهمانسرا بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که نام زیبای خداونده و یک دعاست تقدیم شما شنونده های گرامی برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به این دوشنبه و به این برنامه و عرض میکنم که برنامه امروز خودمون رو با آرزوی غفران و رحمت الهی برای جانباختگان حادثه تلخ معدن طبس تقدیم اونها میکنیم و همینطور آرزوی سلامت و عافیت میکنیم برای کسایی که مصدوم شدن و البته منتظریم خبرهای خوش برسه از اون تعدادی که توی بخشی از معدن همچنان ظاهرن محبوسن و البته گروه های امدادی و کسایی که کارشون اینه، تخصصشون این هست، دارن تلاش میکنن برای اینکه اونها رو از این قصه نجات بدن. الهی که خدا به خانواده های این عزیزان اجر و صبر عنایت بکنه. برنامه‌مون رو تقدیم اونها بکنیم. و اما دوشنبه ها با حاج آقای پناهیان عزیز هستیم و از دو هفته پیش دوشنبه حاج آقای بحث تازه‌ای رو شروع کردن و اون هم عنوانش هست مدیریت ذهن. بحث خیلی مهم و جدیه و از همینجا دارم میگم اگر یه موقعی توی دریافت مطالب این جلسه یه موقع ابهامی براتون باقی موند، پیشنهاد منه دو برنامه قبلی رو خیلی سریع سرعتی حداقل نوشته های کانال برنامه رو اینا رو یه مروری بکنید، پیوست ها مشخص میشه خط و ربط ها. برنامه امروز رو اون وقت یه بار دیگه که بشنویدید اون وقت قشنگ درک کاملی از بحث خواهید داشت. حالا بفرمایید فعلا شروع کنیم برنامه رو و سلام علیک بکنیم با هم دیگه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرض کنم که آقا فرمودید عصر ما عصر کنترل ذهنه. و خیلی وقتا ذهن ما مدیریت میشه و کنترل میشه توسط عواملی که احیانا یا قطعا از اراده و تسلط ما خارجن. لذا ما باید مهارت کنترل و مدیریت ذهن رو بلد باشیم. این که تو چه ساحت‌هایی، حالا این در باب اهمیت بود و چرایی، این که تو چه حیطه‌های اتفاق میفته، اصلا چه عواملی بر مدیریت ذهن مؤثرن، تا اونجایی که من شاگرد حالا یه خورده کم دقت میتونم یادآوری بکنم، این که فرمودید ما عوامل مؤثری مثل در واقع رفتارها، گرایش‌ها و علاقه‌ها، خود اصلا میدون ذهن، این که من به چی فکر میکنم، به چه چیزایی میپردازم، و یه عامل اجتماع هم با یه تبصره گفتید هست. بله. و بعد این که خب حالا من میخوام با توجه به این عوامل، با علم به اینا ذهنم رو مدیریت کنم، چه مراحلی اتفاق میفته، دیدن، شنیدن، ورودی های ذهن ما،
اینها یک هیته هستن، اینا در واقع یک مرحله هستن، بعد اینا رو ما میگیریم، ذهنمون پردازش میکنه، دو تا چهارتا میکنه، یه چیزایی از داخل اینا خلاصه کم و زیاد میکنه، این میشه مرحله دوم. مرحله سوم نتیجه گیری از ورودی ها و پردازش و بازنگری در نتایج. این تقسیم بندی دوم بود. داره هی طولانی میشه حرفای من، ولی ببخشید دیگه. مرحله سوم هم فرمودید که آقا اصلا خب باشه، مهم، قبول، همه چیزو میدونیم، من با چه هدفی ذهنمو مدیریت کنم که چی بشه، به کجا برسیم. این بحث آخر بود که دیگه من ردشم از جزئیاتش اگه صلاح دونستید یادآوری بشه، اگر نه که بریم برای ادامه.
اولا ممنونم از توجه حضرت عالی به بحث، و ما جلسه قبل یه مقدار آموزشی تر نسبت به نوع برنامه‌های سمت خدا
درسته
گفتگو کردیم اینجا، در حالی که این جلسات باید طوری باشه که اگر کسی نخواست آموزشی هم برخورد کنه، یادداشت برداری کنه و اینها، نیاز مورد علاقه خودش رو برداره و باهاش شروع کنه به اصلاح مدیریت ذهن.
بله،
حالا این جلسه اجازه بدید من از اون فهرستی که شما اجمالاً بهش پرداختید بگذرم.
بله،
همونطور که مطرح شد، مهمترین عوامل مدیریت ذهن در گرایش های ما وجود دارن. از اینجا شروع کنیم. حالا از کدوم گرایش شروع کنیم که چه تأثیری روی ذهن ما داره، کدام علاقه، کدام احساس ما بیشترین تأثیر رو در ذهن ما میگذاره و اجازه نمیده ما مدیریت بکنیم ذهن خودمون.
خب یادمه که فرمودید ما گرایش و علاقه مثبت داریم و منفی. گرایش پیدا داریم و مخفی و پنهان.
دیگه این همون خوب. تقسیمات درسته. نظری بود. آره. که خوب. یکمی بحث رو آموزشی میکرد.
درسته.
حالا نه اینکه بحثمون در ادامه آموزشی نباشه، ولی کاربردی تر مطرح کنیم.
خیلی.
در بین همه گرایش های ما، ترس، ترس‌های پیدا و پنهان، ترس که خودش یک گرایش در وجود آدمی، یعنی در حیطه گرایش ها باید رو بررسی کرد، مهمترین عامل برای تخریب ذهن ماست. و ما وقتی که میگیم مدیریت ذهن، بعضیا اینو میگن، میگن اصلا مدیریت ذهن یعنی اینکه شما اجازه ندی ذهنت منفی کار بکنه، منفی پردازش بکنه، منفی باف بشه. درسته؟
بله.
و منفی باف بودن بیشترش به خاطر ترس هاست. البته عوامل دیگری هم هست که بازم در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی ترس یکی از صفات، یعنی حالات، حالت بگیم بهتر از صفت، حالات مهم انسانه که مدام ذهن ما رو درگیر میکنه، به حدی که ما معتاد میشیم و اگر یه زمانی ذهنمون مشغول یک ترس نباشه، اصلا اون ترس یکی اومده برطرف کرده. آقا میترسی مثلا چکت پاس نشه، این حساب مثلا من ریختم تو حسابت، خیالت راحت. ذهنی که عادت کرده با ترس زندگی کنه، میگه خب حالا من باید از چی بترسم، میره دنبال این که یه ترس دیگه پیدا کنه، نکنه این اتفاق بیفته، نکنه اون عارضه منفی از اتفاقات گذشته سراغ من بیاد، نکنه منو تحویل نگیرن، نکنه بچم موفق نشه. ترس خیلی عامل مهمیه در زندگی ما، خوبم هست.
درست.
ما وقتی که از خطرات نترسیم، خب از خطرات فاصله نمیگیریم. ترس رو خدا در وجود انسان قرار داده آدم خودش رو جمع بکنه. ولی خدا تو قرآن میفرماید ببین اگه میخوای از چیزی بترسی، از دوزخ بترس، از قهر من بترس. و بعد خدا تو قرآن به ما آموزش میده که بنده من از هیچی دیگه نترس. یعنی هم مصرف ترس رو به ما نشون میده، هم نهی از این که ما از چیزهای بی خود بترسیم. ولی مخاطبین ارجمند این بحث مدیریت ذهن بدونن، مهمترین احساسی که ذهن ما رو تخریب میکنه ترسهای ما هستن. خب این ترس رو ما اگه بخوایم برطرفش بکنیم، باید با چی برطرف کنیم؟ نقطه مقابل ترس چیه؟ الان توی زبان مردم بگیم ترس نباشه جاش چی باشه؟
مثلا شجاعت مثلا باشه،
شجاعت باشه؟ نه، حالا شجاعت خیلی پیشرفته است.
خب